بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه یک، جلسه 77، درس 39، صفحه 175. بحث ما در مورد مباحث استدلال و بحث قیاس هست. تقسیم بندی برای قیاس گفتیم، قیاس اقترانی داریم و استثنایی، اقترانی هم حملی داریم و شرطی. تو بحث قیاس اقترانی حملی میخوایم بررسی کنیم، حد و مرزش و تعریفاش رو میخوایم بیان کنیم و شرایطش رو. الاقترانی الحملی و حدوده. در مورد قیاس اقترانی حملی اون حدود و تعاریفش رو، حد و مرزش رو بیان مشخص کنیم. یجب ان یشتمل القیاس الاقترانی علی مقدمتین لینتج المسلوبه. واجب است که قیاس اقترانی مشتمل بر دو مقدمه باشه تا این دو تا مقدمه مسلوب ما رو نتیجه بدن. و یجب ایضا ان تشتمل المقدمتان علی حدود ثلاثه. و واجب هست که هر دو تا مقدمه این سه تا حد رو داشته باشند. یک مثال من میزنم، این حدود رو توی مثال مشخص میکنم، بعد متن رو تطبیق میکنیم. علی انسان است. این مثال قبلا هم برای دوستان عرض کردیم. علی انسان است. هر انسانی متفکر است. مقدمه اول، مقدمه دوم، نتیجه میشه علی متفکر است. نتیجه رو نگاه کنید، علی متفکر است. علی که موضوع در نتیجه است، متفکرم محمول در نتیجه است. به موضوع در نتیجه میگن حد اصغر، به محمول در نتیجه میگن حد اکبر. بنابراین علی میشه حد اصغر، متفکر میشه حد اکبر. حالا این علی رو ما از کجا آوردیم؟ از مقدمه اول که بود علی انسان است. به مقدمه‌ای که حد اصغر در اوست میگن صغرا، که همیشه مقدمه اوله. پس مقدمه اول همیشه میشه صغرا. به مقدمه‌ای که حد اکبر در اوست و از اونجا آوردیمش، به اون مقدمه میگن کبرا، که همیشه مقدمه دوم در واقع هست، میشه کبرا. اون چیزی که در مقدمه اول و مقدمه دوم عیناً تکرار شد کلمه انسان هست و باعث شد که مقدمه اول و مقدمه دوم بتونن با هم ارتباطی برقرار کنن و نتیجه گیری کنیم، به اون کلمه‌ای که مشترک در مقدمه اول و دوم هست بهش میگن حد اوسط یا وسط، به خاطر اینکه واسطه میشه بین حد اکبر و حد اصغر و نسبت بین اینها برقرار میکنه. الحد الاوسط و اول وسط و هو الحد المشترک و لتوسطه بین رفیقیه فی نسبت احدهما الی الاخر. پس گفتیم واجب است که دو تا مقدمه شامل سه تا حد بشن. اولش حد اوسط یا حد وسط بهش میگن، که اون حد مشترک بین دو تا مقدمه است، به خاطر اینکه واسطه میشود بین دو تا رفیقش، یعنی بین حد اصغر و حد اکبر، در نسبت دادن یکی از آن دو به دیگری، که اکبر رو به اصغر نسبت میده، متفکر بودن رو به علی نسبت میده. و یسمی ایضا الحجت، به این حد وسط حجت هم گفته میشه، لانه یحتج به علی نسبت بین الحدین، به خاطر اینکه حجت آورده می شود به واسطه این حد وسط، حجت آورده می شود، دلیل آورده می شود بر نسبت و ارتباط بین دو تا حد، یعنی حد اکبر و حد اصغر. و یسمو ایزن الواسطه تفل اثبات، واسطه در اثبات هم بهش میگن که حالا واسطه در اثبات داریم و واسطه در ثبوت، که تو بحث برهان توی اوایل منطقه دو انشاءالله خواهیم خواند. لأن بهی یتوسطو فی اثبات الحکم بین الحدین، به خاطر اینکه به واسطه همین وسط هست و این حد وسط هست که واسطه می شود در اثبات حکم بین اکبر و اصغر. و نرمز له به حرف میم، به صورت اختصاری و رمزی حرف میم رو براش قرار میدیم. دومین حد، الحد الاصغر، و هو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجه. حد اصغر که همون حدی است که موضوع در نتیجه هست، که گفتیم مثلا علی متفکر است، علی میشه موضوع نتیجه که میشه حد اصغر. و تسمى المقدمه المشتمله عليه صغرا، مقدمه ای که شامل اون حد اصغر هست و حد اصغر رو از او گرفتیم، به اون مقدمه میگن صغرا. سواء کان هو موضوعا فيها ام محمولا، فرقی نداره که این حد اصغر در اون مقدمه موضوع قرار گرفته باشه یا محمول قرار گرفته باشه، این فرقی نداره. الان مثلا در همین مثال تو مقدمه صغرا علی اونجا هم موضوعه، تو نتیجه هم موضوعه، ولی در بعضی از مثالها داریم که تو مقدمه اول می‌بینیم محمول اما در نتیجه موضوع قرار گرفته، این فرقی نداره. و نرمز له به حرف با، به صورت رمزی و اختصاری حرف با رو برای حد اصغر مشخص میکنیم. الحد الاکبر و هو الذی یکون محمولا فی النتیجه، حد اکبر اونیست که محمول در نتیجه است. و تسمى المقدمه المشتمله علیه کبرا، مقدمه ای که حد اکبر درش هست بهش میگن کبرا، که در اینجا متفکر میشه حد اکبر ما، اون مقدمه‌ای که متفکر توش هست، هر انسانی متفکر است هست، به این مقدمه میگن کبرا. سوان کنه هو محمولا فیها او موضوع، فرقی نداره که این متفکر که در نتیجه ما محمول واقع شده توی مقدمه موضوع باشه یا محمول باشه، فرقی نداره. و نرمز له به حرف ح، به صورت رمزی و اختصاری حرف ح رو برای این حد اکبر در نظر میگیریم. و الحدان معن یسمیان طرفین، به این دو حد با همدیگر، به حد اصغر و حد اکبر با همدیگه میگیم دو طرف قیاس. فاذا قلنا کل با میم و کل میم ح ینتج کل با ح به حذف المتکرر، که حرف میم تکراری باشه. مثال بخوایم بزنیم، مثلا میگیم که هر انسانی حیوان است، هر حیوانی راه رونده است، نتیجه میشه هر انسانی راه رونده است. حالا میخوایم وارد مباحث قیاس اقترانی بشیم. قبلش یک سری شرایطی داره که اون شرایط رو باید تو قیاس اقترانی حتما لحاظ بکنیم. القواعد العامة للاقترانية، قواعد عمومی قیاس اقترانی. حالا جلوتر که بریم میگیم که یک سری قواعد خاصه هم داره. حالا این قواعد عمومی قواعدی است که در تمام قیاس های اقترانی لحاظ میشه. یک سری قواعد خاصه هست که تو قیاس اقترانی چهار شکل داریم، هر شکلی یک سری قواعد خاصه به خودشون دارن. للقياس الاقتراني سواء كان حمليا او شرطيا قواعد عامه اساسيه يجب توفرها فيه فيكون منتجا. قياس اقتراني فرقی نداره که قياس اقتراني حملي باشه یا شرطي باشه، سی قواعد عمومی اصلی و اساسی داره که واجبه که در واقع اون قواعد در اون قیاس وجود داشته باشن تا اون قیاس ما منتج بشه، یعنی نتیجه داشته باشه، به نتیجه برسیم. خب چند تا شرط هست که اینجا بیان میکنه. اولیش تکرر الحد الاوسطه، تکرار حد وسط. حد وسط رو گفتیم چیه؟ اون چیزیست که در مقدمه اول و مقدمه دوم، یعنی در صغرا و کبرا باید باشه، این باید تکرار بشه عیناً. یجب ان یکون مذکورن به نفسهی فس صغرا ول کبرا من غیر اختلافن، یعنی واجب است که حد وسط عیناً در صغرا و کبرا تکرار بشه، ذکر بشه، من غیر اختلافن، هیچ اختلافی هم با هم نداشته باشه. مثلا این مثالی که زدیم، انسان، علی انسان است، هر انسانی متفکر است، عیناً تکرار شد. ولی لما کان حدا اوسطا متکرر، وگرنه اگر عیناً تکرار نشه حد وسط تکرار شده نیست. ولما وجد الارتباط بین الطرفین، اگر این حد وسط نباشه ارتباطی هم بین دو طرف، یعنی بین حد اصغر و حد اکبر نخواهد بود، و هذا بدیهی و مطلب روشن هست. مثلا اذا قیل، وقتی گفته شود الحائط فیه فأرتون، دیوار داخلش موش هست، و کل فأرت لها اذنان، هر موشی دوتا گوش دارد، فانه لا ينتج الحائط له اذنان، دیوار دارای دو گوش است، این نتیجه رو نمیتونیم بگیریم. چرا؟ چون نگاه کنید، الحائط له اذنان، الحائط میشه حد اصغر، له اذنان میشه حد اکبر. اون چیزی که حد وسط هست، اون تو مقدمه رو نگاه بکنید، الحائط فیه فأرتون کل فأرت لها اذنان، توی مقدمه اول توی صغرا داره فیه فأرتون که خودش یک جمله اسمیه است، خبر فیه خبر مقدم، فأرتون مبتدای مؤخر، ولی در مقدمه دوم فأره به تنهایی داریم، اونجا بود فیه فأرتون، اینجا فأره به تنهایی. خب پس فأره اینجا حد وسط واقعی ما نیست. چرا؟ چون که حد وسط در مقدمه اول فیه فأرتون هست، پس فأره قسمتی از حد وسط هست، کل حد وسط نیست. لذا در اینجا میگیم اصلا حد وسط عیناً تکرار نشده، و لذا نتیجه هم نتیجه درستی نخواهد بود، که همینطور از دیوار دوتا گوش داره، این نتیجه درستی نیست. لأن الحد الذي يتخيل أنه حد دون اوسطو هنا لم يتكرر، به خاطر اینکه اون حدی که گمان شده، خیال شده که حد در اینجا حد وسط واقع شده، اینجا عیناً تکرار نشده. فإن المحمول في الصغرى في فأرتون والموضوع في الكبرى فأرتون، فقط محمول در صغرى في فأرتون هست و موضوع در کبرى فأره به تنهایی است، و در واقع حد وسط میگیم اینجا عیناً تکرار نشده. یا گویی است عیناً تکرار میشه، اما لفظی است که مشترک لفظی است و معنا با هم متفاوته. مثلا میگیم در باز است، باز، هر بازی پرنده است، نتیجه میشه در پرنده است. بنویسید حد وسطش هم لحاظ بکنید خدمت شما، باز اینجا میشه حد وسط، نتیجهش هم میشه در پرنده است. میگیم نتیجه درست نیست. چرا؟ چون حد وسط عیناً تکرار شد از نظر لفظی، اما از نظر معنوی نه، معناش فرق میکنه. در باز است، این باز بودن به یک معناست، هر بازی پرنده است منظور اون باز شکاری است که پرنده است، اون به یک معنی دیگه است. این باز با اون باز با هم فرق داره. یا مثلا میگیم این شیر است، یه لیوان شیر میره جلو طرف، میگه این شیر است، هر شیری درنده است، پس این درنده است. اینم درست نیست. چرا؟ چون شیری که آورده جلو طرف منظور شیر خوردنه، هر شیری دنده است منظور شیر حیوان وحشی است. خب پس حد وسط لفظا تکرار شده اما معنا تکرار نشده. یا مثلا میگه از ذهب و عینون طلا عین است، کل عین تدمعو، هر عینی اشک میریزد، فز ذهب و تدمعو، پس طلا اشک میریزد. میگیم عین توی عربی از الفاظ مشترک لفظی است که تا بیش از 70 معنا براش ذکر شده، لذا اینجا عین در مقدمه اول با عین در مقدمه دوم با هم متفاوت. پس میگیم حد وسط لفظا تکرار شده اما معنا تکرار نشد. این یکی از شرایط مهمی است که حتما باید لحاظ بشه. شرط دومش ایجاب و احدى المقدمتين، صغرا و کبرا میگیم حداقلش یکیش باید موجبه باشه. حالا هر دو تا موجبه باشن اشکالی نداره، یا یکی موجبه باشه یکی سالبه باشه اشکالی نداره، اما هر دو تا سالبه باشند این منتج نخواهد بود. میگیم حداقل یکی از دو مقدمه باید موجبه باشند، فلا انتاج من سالبتین، از دو تا قضیه سالبه نتیجه‌گیری نمی‌تونیم کنیم، چه کلیه باشن چه جزئی باشه فرقی نداره. اگر هر دو تا سالبه بود، هم صغرا هم کبرا سالبه بود، این دیگه نتیجه بخش نخواهد بود. لان الوسط فی السالبتین لا یساعدنا علی ایجاد صله و ربط بین الاصغر والاکبر، به خاطر اینکه حد وسط در دو تا سالبه به ما کمک نمی‌کنه که بتونیم ارتباط صله، همون ارتباط و پیوند هست، پیوند و ارتباط برقرار کنیم بین اصغر و اکبر. در واقع توی مثالی که قبلا زدیم گفتیم دیگه، علی انسان است، هر انسانی متفکر است، انسان که حد وسط است ارتباط برقرار میکند بین متفکر بودن و بین علی، بین متفکر و علی این ارتباط برقرار میکنه. تو موجبه اینجوری هست، اما اگه هر دوتا سالبه باشن سالبه این کار رو برای ما انجام نمیده. در واقع چون سالبه سلب ربطه، سلب ارتباطه، مثلا میگیم علی سنگ نیست، سلب ارتباط بین علی و سنگ هست. نظرن الا ان الشیء الواحد قد یکون مباینا لامرین و هما لا تباین بینهما کالفرس المباین للانسان و الناطق. علتش هم این هست که نمیتونه در واقع حد وسط، اگر دو تا قضیه صغرا و کبرا سالبه باشن، حد وسط تباین خودش رو، یعنی اون نسبت خودش رو که تباین باشه، تباین خودش رو بین اصغر با اصغر و تباین خودش رو با اکبر نشون میده، اما ارتباط اصغر و اکبر رو با هم نشون نمیده که چی هست. میگه به خاطر نظرن الا ان شیء الواحده، یه شیء واحد که حد وسط قرار گرفته باشه در اینجا، قد یکون مباینا لامرین، گاهی مباین با دو امر هست، هم با اصغر و هم با اکبر مباین هست، و هما لا تباین بینهما، در حالی که آن دو تباین بین خودشون نیست. مثل فرس که کالفرس المباین للانسان و ناطق، مثل فرس که هم مباین با انسان هست و هم مباین با ناطق هست. مثلا قضیهش رو بخوایم بسازیم، حالا خودش هم بیان میکنه، مثلا میگیم لا شیء من الانسان به فرس، یه قضیه سالبه، هیچ انسانی اسب نیست. لا شیء من الفرس به ناطق، هیچ اسبی ناطق نیست. خب اینجا نمیتونیم نتیجه گیری کنیم، به خاطر این که مثلا نتیجه خواهیم بگیریم حد وسط رو حذف کنید، میشه لا شیء من الانسان به ناطق، هیچ انسانی ناطق نیست، در حالی که اشتباه، هر انسانی ناطق است. پس میگه که شیء واحدی که حد وسط قرار میگیره، گاهی مباین با دو چیز است که اونها بینشون تباینی نیست، مثل از که مباین با انسان ناطق هست، در حالی که انسان و ناطق خودشون بینشون تباینی وجود نداره بلکه تساوی است. فقط یکون مباین لامرین هما متباینان فی انفس هما، گاهی هم مباین با دو چیزی است که اونها اون دو هم بین خودشون تباین برقرار هست. کلفرس المباین للانسان و طائر، مثل اسب که مباین با انسان و طائر هست و انسان و طائر رو ایزن متباینان، انسان و پرنده هم خودشون با هم تباین دارن، هیچ انسانی پرنده نیست، هیچ پرنده انسان نیست. و علیه فلا نعرف حال الحدین لمجرد مباینت همال المتکرر انما متلاقیان خارج الوسط ام متباینان. بنابراین حالت و وضعیت اون دو حد، حد اکبر و حد اصغر رو نمیدانیم به صرف این که اینها با حد وسط تباین دارند، نمیدانیم که اینها خارج از حد وسط، جدای از حد وسط، خود اصغر با خود اکبر هم تباین دارند یا تباین ندارند. در یک مثال زدیم خودشون تباین نداشتن بلکه تساوی بودن، در یک مثال دیگه هم زدیم که خودشون خارج از حد وسط متباین با هم بودن. فلا ينتج الإجابة ولا السلب، پس بنابراین نتیجه نمیتونه به نحو ایجابی باشه و نه به نحو سلبی باشه. فإذا قلنا لا شيء من الإنسان بفرس، لا شيء من الفرس بناطق، مقدمه اول صغرا، لا شيء من الإنسان بفرس، مقدمه دوم کبرا، لا شيء من الفرس بناطق، فنه لا ينتج السلب، به نحو سلبی نمیتونیم نتیجه گیری کنیم، بگیم لا شيء من الإنسان بناطق، هیچ انسانی ناطق نیست. لأن الطرفین متلاقیان، بخود این هر دو طرف با هم تلاقی دارند و در واقع انسان و ناطق ارتباط با هم دارند، مباین نیستن ارتباط دارند، بلکه ارتباطشون هم قوی است، یعنی در حد تساوی است. ولو ابدلنا بالمقدمه الثانیه قولنا لا شيء من الفرس بالطائر، اگر مقدمه دوم رو عوض کنیم این رو بذاریم، یعنی مقدمه اول باشه بگیم لا شیء من الانسان به فرس صغرا، کبرای ما این قرار بدیم لا شیء من الفرس به طائر، هیچ اسبی پرنده نیست، فنو لا ينتج الاجابه، به نحو ایجابی نتیجه نمیتونه بده که بگیم کل انسان طائرون، هر انسانی پرنده است. لأن الطرفین متباینان، بخاطر اینکه انسان طائر با هم تباین دارن. و یجری هذا الكلام فی کل سالبتین، این سخنی که گفتیم در هر دو تا سالبه، این سالبه کلیه و جزئیه جریان داره. البته شما اگر دقت کنید میبینید در بعضی از مثال ها جواب پاسخ داده میشه ها، ولی ما باید قاعده کلی به دست بیاریم که در تمام موارد جواب یکسان باشه. در اینجا الان بالا گفت به نحو سلبی نتیجه نمیده، بگیم لا شیء من الانسان به ناطق، هیچ انسانی ناطق نیست، اگر جواب به نحو سلبی باشه میگیم درست نیست. همون را اگر به نحو ایجابی بکنیم بگیم کل انسان ناطق، جواب میده. ولی اون رو تو مثال بعدی هم باید به همون شکل ایجابی بیارید. مثال بعدی میشه کل انسان طائر که میدیم جواب نده، پس توی یکی جواب نده، توی یکی جواب نمیده. یا مثلا اونجا به نحو سلبی گفت جواب نمیده لا شیء من الانسان به ناطق، این پاسخ نتیجه درست نیست. همون تو مثال پایینی جواب میده که بگیم لا شیء من الانسان به طائر، هیچ انسانی پرنده نیست. ولی خب توی یکی جواب میده، توی یکی جواب نمیده، و ما هم به دنبال تو منطق به دنبال قاعده کلی هستیم که در تمام موارد، در تمام مثالات جواب بده. لذا بخوایم قاعده به دست بدیم که فرد و چاره شبا نشه، میگیم که از دو تا مقدمه یکیش حتما باید ایجابی باشه، وگرنه منتج در تمام موارد نخواهد بود. بر محمد و آل محمد صلوات.